ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر بهداشت در آخرین وعده خود اظهار داشت تا پایان خرداد 14 میلیون نفر واکسن میزنند. اتریش در واکنش به لغو سفر ظریف میگوید نمیتواند مقابل موشک پرانی های حماس به اسرائیل ساکت بماند. نرخ دلار در بازار آزاد کشور به بالای 23 هزار تومان صعود کرد. درود شنوندگان ارجمند. وزیر بهداشت امروز در اظهاراتی ادعا کرد که 14 میلیون نفر در کشور تا یک ماه آینده واکسن میزنند. سعید نمکی گفت که گروه اول شامل افراد بالای 60 سال و بیماران خاص و صعب العلاج در کشورند و این افراد به گفته او تا اواخر خرداد واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد. در همین حال کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز از ورود بیش از 2,400,000 دوز واکسن کرونا به کشور اطلاع داد.
ما دو محموله ورود واکسن رو خواهیم داشت، 1,000,000 دوز از یک مبدا و بیش از 1,400,000 دوز واکسن هم سازوکار کوواکس در اختیار کشور قرار خواهد گرفت. مجموعاً ما تا پایان فردا صبح دریافت بیش از 2,400,000 دوز واکسن خواهیم داشت.
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به گفته مقامات وزارت بهداشت به بیش از 2,000,000 دوز رسیده است. با این وجود وعده‌ها و اظهارات متناقض مقامات وزارت بهداشت موجب سردرگمی و عدم اعتماد به سیستم واکسیناسیون شده است. سخنگوی وزارت خارجه اتریش در واکنش به لغو سفر محمد جواد ظریف به وین گفته است مانند روز روشن است که وقتی حماس بیش از 2,000 موشک به سمت اهداف غیر نظامی در اسرائیل شلیک کند ساکت نخواهند ماند. به گزارش رویترز این سخنگو که با روزنامه اتریشی دی پرسه گفتگو کرده در این حال از لغو سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ابراز تأسف کرده و گفته که به آن توجه خواهند داشت. رسانه‌های اتریش روز گذشته گزارش دادند که سفر محمد جواد ظریف به وین لغو شده است. بر اساس این گزارش‌ها این سفر پس از برافراشته شدن پرچم اسرائیل بر فراز وزارت خارجه اتریش لغو شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته آقای ظریف سفر در این شرایط را به مصلحت ندانست و لذا ترتیبات سفر نهایی نشد. پایان نقل قول. سعید خطیبزاده توضیح بیشتری در این خصوص نداد. قیمت دلار طی روزهای گذشته بار دیگر روند صعودی پیدا کرده و امروز دوباره به بالای 23 هزار تومان افزایش یافته است. نرخ دلار در بازار آزاد کشور در ابتدای سال جاری 26 هزار تومان بود، اما بعد از آغاز مذاکرات هسته‌ای در وین و امید به لغو تحریم‌ها روند نزولی طی کرد و حدود 10 روز پیش به زیر 21 هزار تومان کاهش یافت. طی روزهای گذشته دوباره دلار روند صعودی گرفته و امروز تا 23 هزار و 200 تومان افزایش یافت. در پی انتشار تصاویری از دار زدن چند سگ در تبریز طی روزهای اخیر، واکنش‌ها به اقدام منتسب به شهرداری آن شهر همچنان ادامه دارد. در روزهای گذشته چند ویدیو از دار زدن سگ‌های بدون صاحب توسط پیمانکاران شهرداری تبریز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که واکنش‌های بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. در همین حال شماری از حامیان حقوق حیوانات با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری تبریز خواستار استعفا و برخورد با عاملان آن واقعه شدند. در همین حال شهردار تبریز امروز در جلسه شورای شهر از لغو قرارداد پیمانکار خاطی اطلاع داده است. نحوه جمع‌آوری سگ‌های بدون صاحب در گذشته از چالش‌های شهرداری‌ها در مناطق مختلف کشور بوده که همواره انتقاد حامیان حقوق حیوانات را همراه داشته است. کانون مدافعان حقوق بشر به فعالیت‌های انتخاباتی در جریان ثبت نام داوطلبین جهت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی واکنش نشان داده است. در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر با عنوان حاشیه‌های سیاه نمایش انتخابات ریاست جمهوری، سوء استفاده از کودکان تا نام کشته شدگان آبان در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است. شیرین عبادی، قاضی پیشین و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه برای رسیدن به قدرت و سوء استفاده از قدرت ادعای حاضرن هر کاری رو بکنن، از جمله سوء استفاده از کودکان. عبارتی که هنوز قانونن شروع تبلیغات انتخاباتی آغاز نشده، اما میبینیم که مثلا آقای رئیسی از رسیدتان داره سو استفاده تبلیغات میکنه. و همچنین مایلم یادآور بشم که خاک عده‌ای از کشته شدگان آبان رو کانون هدیه کرد موقع ثبت نام به آقایی که داوطلب ریاست جمهوری بود. و مادران دادخواه بیانیه دادن که حق ندارید از خون عزیزان ما سو استفاده کنید. آنچه که در جمهوری اسلامی شاهد هستیم فقط سقوط اقتصادی و سیاسی نیست، و متاسفانه سقوط اخلاقی ما هست که از هر چیزی میخوان تلکان بسازیم برای رسیدن به خودم.
شیرین عبادی، قاضی پیشین و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر. یک روز پس از خاتمه مهلت ثبت نام داوطلبین جهت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام به تشکیل ستادی تحت عنوان هماندیشی نمایندگان در حمایت از حجت الاسلام ابراهیم رئیسی کردند، اسمی که با کمیته موسوم به مرگ گره خورده است. مهلیه گررو، فعال سیاسی ساکن سوئد، به رادیو فردا میگوید:
خب این که حالا به این شکل بخوان حمایت بکنن از یک کاندیدایی چیز غریبه ای نیستش. یعنی ما بیش از این هم از سال 76 حداقل به طور مشخص در مورد آقای ناطق و بعد از اون در مورد کاندیداهایی که به نظر نزدیکتر میمدن به بیت و نزدیکتر بودن به سپاه شاهد این مسئله بودیم. اما این بار به نظر خیلی پررنگتر میاد، خیلی بیشتر به چشم میاد، به خاطر اینکه شاید حریفی که بخواد اون رو در واقع در این مساف به چالش جدی بکشه وجود نداشته باشه. در مورد خبرگزاری فارس من فقط بهتون بگم که در طی روزهای گذشته، چه قبل از اینکه آقای رئیسی ثبت نام بکنن، چه روز ثبت نام و چه الان، لحظه به لحظه گزارش میده از اینکه چه وضعیتی داره کمپین آقای رئیسی، و به نظر میاد که خبرگزاری فارس که نزدیکترین در واقع خبرگزاری به سپاه و بیت هستش، تبدیل شده به یک رسانه خیلی جدی که فقط داره از آقای رئیسی حمایت میکنه. اما در این بین آقای لاریجانی هم به شدت به بیت نزدیک هستش، همزمان که هر دوی این نفر که به نظر میرسه جزء چهره‌های مطرح هستن که به مرحله نهایی میرسن و شاید حالا با توجه به تعداد کسانی که تایید صلاحیت میشن دو نفری باشن که قرار مسافه اصلی رو داشته باشن، دشمنی هایی هم با هم دیگه دارن. یعنی در تمام طول این سال هایی که به هر چند سال اخیر آقای رئیس قوه قضاییه بوده، مرتب در مورد صادق لاریجانی حرف زده، در مورد فسادش، در مورد اینکه شرایط قوه قضاییه به چه شکل بوده، و نگاه مثبتی نسبت به خانواده لاریجانی نداره. لاریجانی ها هم به همین شکل هستش، منتقد رئیسی هستند و کارهای اون رو معمولا نادیده میگیرن و سعی میکنن که اون رو تخریب بکنن. به نظر میرسه بیشتر مسئله کاملا داخل ساختار جمهوری اسلامی هستش و درگیری هایی که میتونه تا حد زیادی حتی شخصی باشه و بر اساس منافع گروهی و شخصی بررسی بشه. این که بخواد یه دو قطبی شکل بگیره، دو قطبی این بار میتونه بین رأی دادن و رأی ندادن باشه، اما نباید نسبت به این مسئله بی تفاوت بود که مسئله انتخابات در جمهوری اسلامی معمولا در هفته آخر و ده روز آخر به مرحله جدی میرسه. ببین توی انتخابات در جمهوری اسلامی ما تا 20 روز قبل نمیدونیم چه کسانی کاندیدای نهایی هستن، تا 10 روز قبل نمیدونیم که قراره که در مناظره ها چه بحثی بشه. خب توی کشورهای دیگه میبینیم که یک سال مناظره طول میکشه، 6 ماه کاندیدا های نهایی مشخص هستند و به خاطر همین اون بحث میتونه در طی مسیر آمارگیری هایی که میشه به نظر به واقعیت نزدیک تر بیاد. اما در مورد شرایط ایران ما نمیتونیم اینقدر قطعی بگیم که قطعا قهر با صندوق رای میتونه جواب بده. به خاطر همینه که من مرتب تاکید میکنم که باید در مورد این مسئله حرف زده بشه. امروز شبکه‌های اجتماعی رو میبینیم، نباید فراموش کنیم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی چقدر تاثیر مهمی داره و اگر که دست کم بگیریم پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو که همیشه در طی 10 15 روز منتهی به انتخابات به انواع مختلف تلاش کرده مشارکت رو با احساس ترس، با احساس غرور ملی، با احساس ناسیونالیستی، با هر احساسی تلاش کرده که مردم رو به سمت صندوق رای بیاره، اگر اینها رو نادیده بگیریم باز هم ممکنه که شوکه بشیم. من خودم به هر حال چون مدت کوتاهی از ایرانم خارج شدم، مرتب به دوستانی که تجربه انتخاب‌های گذشته رو شاید در طی همین دهه اخیر در ایران نداشتن تاکید میکنم که نباید این توانایی جمهوری اسلامی رو در کمپین سازی و استفاده ابزاری از احساسات مردم نادیده گرفت و تا روزهای نهایی باید در مورد اینکه در این مساف نباید شرکت کرد حرف زد.
مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همانگونه که در اخبار شنیدید، سخنگوی وزارت خارجه اتریش در واکنش به لغو سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به وین گفته است، مانند روز روشن است که وقتی حماس بیش از 2000 موشک به سمت اهداف غیر نظامی در اسرائیل شلیک کند، ساکت نخواهند ماند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه اتریش در واکنش به لغو سفر محمد جواد ظریف به وین، با اشاره به پرتاب صدها موشک از سوی حماس به طرف اسرائیل، بر همبستگی با اسرائیل تاکید کرده است. سخنگوی وزارت خارجه اتریش در گفتگویی با یک روزنامه اتریشی ضمن ابراز تأسف از لغو سفر وزیر خارجه ایران، خاطر نشان کرد که وقتی حماس بیش از 2000 موشک را به سوی اهداف غیر نظامی در اسرائیل شلیک می‌کند، مثل روز روشن است که ما ساکت نخواهیم ماند. محمد جواد ظریف که در حال برگزاری توری اروپایی برای رایزنی با مقامات شماری از کشورهای اروپایی است، به تازگی سفرش به وین را لغو کرد. رسانه‌های اتریشی دلیل این اقدام را برافراشته شدن پرچم اسرائیل بر فراز ساختمان وزارت خارجه و همینطور ساختمان نخست وزیری اتریش عنوان کردند. وزارت امور خارجه ایران دلیل واضحی برای لغو سفر آقای ظریف به وین ارائه نداد و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه صرفاً گفت که آقای ظریف سفر در این شرایط را به مصلحت ندانسته و ترتیبات سفر نهایی نشد. این در حالی است که عباس راخشی معاون وزیر خارجه برای انجام مذاکرات احیای برجام در حال حاضر در وین به سر می‌برد. آقای راخچی هم در پیامی توییتری برافراشته شدن پرچم اسرائیل بر فراز شماری از ساختمان‌های دولتی آن کشور را دردناک و شوکه کننده خواند. علاوه بر اتریش، کشور اسلوونی هم در ابراز همبستگی با اسرائیل اقدامی مشابه در برافراشتن پرچم اسرائیل را انجام داده است. از زمان آغاز درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و گروه‌های نظامی فلسطینی تا کنون دست کم 180 فلسطینی از جمله 52 کودک و 10 اسرائیلی شامل 2 کودک کشته شدند. محمد جواد ظریف در پی لغو سفر به اتریش حالا برای دیدار با مقامات ایتالیا و واتیکان وارد روم شده است. مقصد بعدی وزیر خارجه ایران هنوز اعلام نشده، ولی بر پایه گمانه‌زنی‌ها آقای ظریف احتمالاً با مقامات بریتانیا، آلمان و فرانسه هم دیدار خواهد داشت.
ادامه خبرها. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته 303 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در کشور درگذشتند. شمار کل درگذشتگان کرونا در ایران به 77,000 تن نزدیک شده است. در شبانه روز گذشته بیش از 11,290 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در کشور شناسایی شدند. آمارهای رسمی روزانه مورد تردید جدی منابع مستقل قرار دارد. و در ادامه اعتراضات سراسری ماه‌های گذشته، امروز نیز بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای گوناگون کشور تجمع کردند. در این تجمعات که در تهران و شهرهای دیگر از جمله کرج، شیراز، مشهد، کرمانشاه و خرم‌آباد برگزار شد، بازنشستگان خواهان رسیدگی به وضعیت مستمری و معیشت خود شدند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.